بسم الله الرحمن الرحیم. غریب و بی صدا مردن چه زیباس، به رسم لاله ها مردن چه زیباس، به پرواز آمدن تا کهکشان ها در آغوش خدا مردن چه زیباس. امروز اومدیم کنار بدن شهیدی که اینا رفتن به امید اینکه یه روز راه کربلا باز بشه، اینا رفتن به امید اینکه سایه اسلام و نور اسلام خاموش نشه. فقط همین نه، نور اسلام تو سر تا سر جهان پخش بشه. اینا رفتن تا بشن چراغ و بشن ستاره هایی تو آسمون، مثل ارباب بی کفنشون امام حسین. ان الحسین مصباح الهدى و سفینه نجا. اینا رفتن تا بشن چراغایی تو آسمون تو آخر از زمان. اگه کسی میخواد راه رو ببینه و پیدا کنه و راه حق رو تو آخر از زمان بفهمه، به اینا نگاه کنه. همون جوری که این بچه ها شدن الگوی بچه های عراق، همون جوری که این بچه ها شدن الگوی بچه های لبنان، همون جوری که این بچه ها شدن الگوی بچه های یمنی که امروز ماها میگیم اینا چقدر مردن، از اینا یاد گرفتن راه را. ستاره های آسمان هدایت اینا شدن، کسایی که سید حسن نصرالله گفت حزب الله شروع پیروزی هاش با الگو گرفتن از شهید 13 ساله ایرانی، شهید حسین فهمیده بود. اونا با نور این بچه ها دارن هدایت میشن. امروزه کاری کردن تو دنیا 250,000 نفر رهبر شما امروز تو آمریکا، نه تو ایران، 250,000 نفر مقلد داره. یعنی گوش به فرمانن ببینن رهبر ایران چی میگه، اونا همونو انجام بدن. امروزه اینا کارو به جایی رسوندن که شیعه رو تو خود آمریکا، تو خود نیویورک جلو بردن. دیدید این روزا چه خبرایی به گوش میرسه؟ آخر از زمانیه. زهران محمدانی شده رئیس شهر نیویورک. اینا دارن دنیا رو تسخیر میکنن با کاراشون. میگن 40 سال چه اتفاقی افتاده؟ 40 سال کار رو به جایی رسوندن. آمریکا داره زجه میزنه. براتون جای تعجب نداره، چین هست، روسیه هست، هند هست، قدرت‌های دیگه هستن. چرا اومده چسبیده به ایران؟ چرا اینجوری داره ایران رو میزنه، هم با موشکاش هم با رسانه‌هاش؟ هیچ کجای دنیا شما نمیتونی کسی رو، کشوری رو پیدا کنی مثل ایران بزننش. چرا؟ چون ایران این بچه‌ها رو داره. اینا دارن قدرت رو تو دنیا پخش میکنن. انگلیس بعد از یه عمر استعمارگری فهمید نمیشه کشورها رو با لشکر گرفت، باید کشورها رو با فرهنگ گرفت. اگه فرهنگ کشوری رو گرفتی بدون این که شما بخوای نیروی نظامی بفرستی، بدون این که بخوای هزینه نظامی داشته باشی، اون کشور رو مستعمره خودت کردی. برای همین اونا تلاش دارن با شبکه‌های خودشون بیان فرهنگ تو رو ازت بگیرن، تاریخ تو ازت بگیرن، بیان رهبر تو، فکر تو، باور تو ازت بگیرن. اونا دنبال این هستن. این بچه‌ها رفتن تا نور حق زنده بشه و شدن امروز تو دوره آخر از زمان الگوی ماهان. تو این جنگ 12 روزه ای که اتفاق افتاد، دشمن خیلی کارا میخواست بکنه. 5 تا لایه داشت این جنگی که دشمن میخواست انجام بده. 5 تا لایه داشت. 1، اولین کاری که میخواستن بکنن 12 تا سرویس اطلاعاتی از کل جهان جمع شده بودن تا این بچه ها و راهشون رو خاموش کنن. یکیش موساد اسرائیله، یکیش MI6 انگلیسه، یکیش MIT ترکیه است، همین همسایه خودمون، یکیش SIA آمریکاست. 12 تا نیروی اطلاعاتی دنیا با همه امکاناتشون و هوش مصنوعیشون یه طرف، بچه‌های اطلاعاتی ما یه طرف. دومین لایه جنگی که ما داشتیم این بود، اونا اومده بودن با جنگ سایبری ما رو زمین بزنن، اومده بودن تمام سیستمای ما رو هک کنن و هک کرده بودن. گفتن 5 روز ایران رو تو هک قرار میدیم که نتونه هیچ کاری بکنه. خب تو این 5 روز میخوای چیکار کنی؟ لایه سوم میام رهبر ایرانو میزنم، سران قوا رو میزنم، میام بزرگان مجلس رو میزنم، بزرگان قوه قضاییه رو میزنم، میام مجلس خبرگان رو میزنم که نتونن رهبر بعدی رو انتخاب کنن. خب وقتی اینا رو زدی میخوای چیکار کنی؟ میام شروع میکنم زیرساختا رو زدن. زیرساختا چیا رو میخواد بزنه؟ میاد نیروی هسته‌ای شما رو میزنه، نیروگاه‌ها رو میزنه، میاد اسکله ها رو میزنه، اسکله شهید رجایی رو میزنه که 70% واردات ما اونجاست، میاد میره اسکله خارک رو میزنه که 90% نفت ما داره از اونجا انتقال داده میشه، میاد زیرساخت ها، نیروگاه ها، همه رو میزنه به خاطر اینکه مردم بریزن وسط. خب قدم بعدی چیه؟ میگه اینجاست که این دفعه گروهک ها رو فعال میکنن. تو خوزستان خلق عرب، کردستان، بیا آذربایجان، داعشیه های آذربایجانی، داعشیه های خراسانان، بعد از اون ور میام جیش و ظلم رو فعال میکنم، همه اینا رو فعال میکنم تا حکومت رو بزنم زمین. نشونش این که قبل از این که جنگ 12 روزه شروع بشه، 7 تا از عمرای داعش رو آوردن وارد ایران کردن که وقتی جنگ شروع شد و اختشاشات شروع شد، این 7 تا از بزرگان داعش بیان و داعشی ها رو زیر سلطه خودشون بگیرن و اختشاشات رو مدیریت کنن. این قدم بعدی بود. خب قدم پنجمشون چی بود؟ گفتن وقتی ایران سقوط کرد و همه چی از هم پاشید، ربع پهلوی رو میاریم، همون جوری که آقا گفتن تو روز چندین روز اول جنگ اینا تصمیم گرفتن کیو بیان وارد جنگ کنن، ربع پهلوی رو میاریم، میکنیمش حاکم ایران. و با این ایدئولوژی جنگ رو شروع کردن. اومدن ساعت 2:30 شب پدافند ما رو بستن، دیگه کشور هیچ گونه پدافندی نداره، همش حق شده، شما هیچ کاری نمیتونی بکنی. به قول آقای قالیباف میگفت ما اینجا چشم خودمون رو از دست دادیم، تمام رادارای ما رو زدن، پدافندای ما رو زدن، تو دیگه نمیتونی رصد کنی کی میاد کی میره، اونا راحت هر کاری میخوان انجام بدن، دیگه تو چشم نداری. قدم دوم اومدن فرمانده های ما رو زدن، به قول آقای قالیباف دیگه ما مغز هم نداریم، مغز کشور فرماندهانی بودن که قرار بود تصمیم بگیرن چیکار بکنن. تا اینجا رو خوب اومدن، اما وقتی خدا دستش تو دست تو باشه و دست خدا رو سرت باشه، یه کاری میکنه، معادلات اونا درست از آب در نمیاد. تا اینجاشو خوب اومده بودن، هک کرده بودن، میخواستن کل بانک مرکزی رو هک کنن، کل سیستم های پالایشگاهی ما رو هک کنن، نتونن مردم برن بنزین بزنن، اختلال ایجاد کنن تو بانک سپه، تو بانک ملی، تو بانک پاسارگاد. بعضی هاشو تونستن اما خیلی هاشو نتونستن. چرا؟ چون یه عده‌ای بودن که این هک ها رو شکستن. ساعت 2:30 شب هک شروع شد، اما ساعت 4:30 بعد از ظهر هک شکسته شد به دست بچه های نخبه ایرانی. از عظمت این کار همینقدر بهتون بگم که ترامپ برگشت گفت اگه این بچه ها رو به من معرفی کنین، نفری 10 میلیون دلار به هر کدومشون جایزه میدم. کل سیستم هکری دنیا دست آمریکاست، اما این بچه های هک رو شکستن. من 10 میلیون دلار بهشون جایزه میدم. بچه ها این کار کردن، هکی که قرار بود 5 روز ادامه داشته باشه 14 ساعت بیشتر طول نکشید. این دفعه آقا وارد شد، آقایی که گفت اگه جنگ رخ بده فرماندهیش با خودم و فرماندهی جنگ رو به هیچ کی واگذار نمیکنم. آقا هست اما هیچ کی خبر نداره کجاست، بچه های اطلاعات نمیدونن، بچه های بیت نمیدونن، هیچ کی نمیدونه آقا کجاست، اما آقا همه جا هست، همه تصمیم گیری ها با خود آقاست. اینجاست که یه رهبر الهی کاری میکنه همه معادلات دنیایی به هم میریزه، کاری که امام خمینی کرد، همه دنیا انگوش به زبون موندن، اشکون به دهون موندن. خب بابا چی شد؟ یه طرف همه چی داشت، یه طرف هیچی نداشت، نتونستیم بزنیمش زمین. بعد این دفعه آقا اومدن اولین کاری که کردن فرمانده ها رو جایگزین کردن. امیر موسوی رو گذاشت که صیاد زمان جزء ردیف های اولیه اسرار سر رو آغاز گذاشت رئیس فرمانده. سردار پاکپور رو گذاشت سردار سپاه. میدونی چرا؟ آخه 3 سال آقای پاکپور مأموریت داره. آقای پاکپور ما اگه بخوایم زمینی به اسرائیل حمله کنیم استراتژیمون راهبردمون چی باید باشه؟ 3 سال آقای پاکپور داره رو این کار میکنه و الان شده فرمانده سپاه. همه اینا با گزینش اومدن رو کار و تو شب اول به دستور آقا 150 تا موشک زده شد. آقا جان این 150 تا موشک رو کجا بزنم؟ پدافندای دشمنو. از شب اول تا شب سوم ما شروع کردیم موشک زدن، اما پدافندا اونم با موشکای قدیمی مون. از شب چهارم به بعد که موشک پدافندای اونا رو زدیم، ما 40 تا موشک تو شب چهارم زدیم. از این 40 تا 39 تا موشک خورد. شب پنجم که شد این دفعه تازه فتاحیه که وارد کردیم، اینجا بود که نتانیاهو به التماس افتاد، رفت در خونه آمریکا، رفت در خونه آمریکا اروپایی ها همه رو بسیج کرد. آقا من دارم میپکم، نجاتم بدی. شب ششم، پنجم و ششم و هفتم ما فتاح یک زدیم. شب هشتم خرمشهر وارد شد. شب هفتم، شب هشتم موشک خیبر وارد شد. موشک خیبر چیه؟ موشک خیبر رو تا حالا ما تو هیچ جنگی استفاده نکرده بودیم. موشک خیبر یه موشکیه میره بالا، وقتی میخواد بیاد پایین 14 تا موشک میشه. یه موشکم محوریه 15 تا موشک میاد پایین. این 15 تا موشک اینجوری نیستن که یه هر جا بخوان بخورن، نه، همون 15 تا هم میتونیم هدایت کنیم. آقا اولی اینجا بخوره، دومی اونجا بخوره، همش هدایت پذیره. وقتی قدرت خرمشهرمون رو دیدن، دید آمریکا همینجوری نمیتونه ایران رو تسلیم کنه، خودش اومد وسط. قبلش به ما پیام داد آقا ما میخوایم فوردو رو بزنیم، و از قبلش هم 3 روز قبلش فرمانده های ما میدونستن فوردو رو میخوان بزنن. چرا؟ چون اینا اومده بودن به صورت خطی از کرمانشاه تا فوردو هرچی پدافند داشتیم و نداشتیم و زده بودن. پس معلومه میخوان بیان فوردو رو بزنن. راه بیتو رو واس کرده بودن بیاد و بره. خودشون روز قبلش از واسطه قطر گفتن آقا ما بیتو رو میفرستیم، فوردو رو میزنیم، شما هم بزنید، جنگ دیگه تمام. ببین چقدر از تو میترسه، پیغام بهت میده میزنم، بزن ولش. این قدرت ایرانه. ایران تنهاست، اما مقابلش یه لشکره. مقابلش یه لشکره. آی مردم، یه روزی ما هیچی نداشتیم مقابل اینا وایستادیم، اما امروز خیلی امکانات داریم. نشه دلمونو خالی کنن، نشه به خاطر 2 قرون 2000، به خاطر یکم غذا کمتر بیشتر امام حسین ازمون بگیرن. حاج قاسم چی گفت؟ گفت ایران حرم اصلی دنیاست. اگه ایران حفظ بشه همه حرم ها حفظ میشه، اما اگه ایران حفظ نشه همه حرم ها میاد. امام حسین میخوای ایران رو نگه دار، حضرت زهرا میخوای ایران رو نگه دار، امام رضا میخوای ایران رو نگه دار. تو این دوره چند ساله بعضی ها میگن آقا بکشیم کنار ول کنیم. بابا تو جنگ جهانی اول، جنگ جهانی دوم تو چیکاره بودی؟ ولت کردن؟ که الان میگی ول کن؟ فکر میکنی موضع نداشته باشی؟ اونا نسبت به تو بی موضع میشن، اونم کشوری که این همه منابع داره، این همه امکانات داره، این همه جوان با استعداد داره، ولش میکنن؟ چقدر خوش خیالن بعضی ها. فکر میکنن چون ما میگیم مرگ بر آمریکا دشمن با ما دشمنی داره. مگه تو دوران مصدق ما مرگ بر آمریکا گفتیم اونا با ما دشمنی کرده؟ مگه وقتی اومدن ایران رو روسیه و انگلیس تسخیر کردن، نصف کردن بین خودشون، ما مرگ بر آمریکا میگفتیم، مرگ بر انگلیس میگفتیم که اونا این کار رو کردن؟ روحیه استعمار اینه، تو رو میخواد بکنه برده خودش. ببینید خاخام های اسرائیلی چی میگن. برید یه کوچولو سرچ کنید، نگاه کنید حرفای اسرائیلی ها رو، اسرائیلی هایی که کل دنیا رو دارن به قبضه خودشون در میارن. اینا میگن اصل دنیا ما یهودی ها هستیم، هر کی غیر یهودی باشه باید بشه برده ما. اگه برده ما نشد دیگه حق زندگی نداره. حکومت قاعدش قاعده جنگل شده. تو چجوری میخوای با منطق با این افراد حرف بزنی؟ این دفعه تازه شب آخر، تازه شب آخر ما خرمشهر وارد کرد. خرمشهر چیه؟ یه موشکیه که وقتی میخوره زمین به شعاع 300 متر هر چی دورش باشه رو خراب میکنه، به شعاع 300 متر. حالا این خرمشهر ما، رستاخیز ما، موشکیه که وقتی میخوره زمین به شعاع 80 کیلومتر هر چی وسایل الکترونیکی هست همش از بین میره. خیلی ها میگن بمب اتم داشته باشیم. بمب اتم یعنی مبارزه با زندگی و طبیعت. هنوز که هنوز مردم ژاپن با اثرات بمب اتمی که تو ژاپن زدن دارن دست و پنجه نرم میکنن، هنوز اثرات مخربش از بین نرفته. هیچ موقع اسلام اجازه این کار رو به ما نمیده. اما اینم بدونید ما تجهیزاتی داریم که از بمب اتم خطرناکتره، اما اثرات بمب اتم رو داره و منفیاشو نداره. ما اینجوری هستیم. دشمن به خاطر همین 12 روز کم آورد، پس کشید. ایران وقتی آمریکا زدش خواست جواب بده، ترامپ پیام داد آقا یکی از پایگاه‌های معمولی ما رو بزنید. مگه آمریکا چند تا پایگاه داره؟ ما 38 تا پایگاه تو منطقه وجود داره زیر تیروار موشک‌های ماست. از این 38 تا موشک یه ساختاری داره 1-9-28. یعنی چی؟ آقا 28 تا پایگاه داره آمریکا، تقریبا میانگین فاصلش با ما 900 کیلومتر. این 28 تا. 9 تا چیه؟ 9 تا پایگاه داره. این پایگاه ها میانگینش فاصلش با ما از 300 کیلومتر بیشتر نیست. اینم 9 تا پایگاه. یه پایگاه داره بین این 38 تا با همش فرق داره. بهش میگن فرماندهی سنتکام. از این پایگاه تو کل دنیا آمریکا چند تا داره؟ 6 تا داره. یه دونش تو خاورمیانه است، تو غرب آسیا است، تو قطر. ترامپ گفته بود یکی از پایگاه‌های معمولی ما رو بزنید. اما ما از این 28 تا و از اون 9 تا و از این یکی کدوم رو انتخاب کردیم؟ اون یکیه. چینی که ما بهش میگفتیم کمکمون کن، فلان چیز میخوایم، فلان چیز میخوایم، فلان چیز میخوایم، اصلا محل بهمون نمیداد. وقتی دید که شب 12 سندکام رو زدیم، این دفعه پیام فرستاد آقا چی میخوای؟ قدرتی که بتونه مقر سندکام رو بزنه. این قدرت از بین رفتنی نیست، قابل سرمایه گذاریه، قابل اعتماده. این میشه رهبری آقا. جنگی که قرار بود ما رو زمین بزنه و خارو خفیف کنه، خودشون رو خارو خفیف کرد که ترامپ مجبور شد بره تو اسرائیل کنار نتانیاهو وایسه، به قول آقا خزعبلات بگه تا به اسرائیلیا روحیه بده، تا به اسرائیلیا روحیه بده. خدا رحمت کنه حاج قاسمو. برگشته بود به حاج مهدی سلحشور، گفته بود حاج مهدی تو آینده یه جنگی رخ میده، جنگ آخر از زمانی که خیلی از معادلات رو عوض میکنه. این جنگ انقدر اثرگذاره که همه شهدا قبطه میخورن. ای کاش ما شهید نمیشدیم و تو این جنگ بودیم. عزیزان، بزرگوارا، کم کم داره بوی ظهور و مهدی فاطمه میاد. کم کم امام زمان میخواد بگه شیعیان من آماده میشید من بیام؟ اگه آماده شدی و تونستی کاری کنی امام زمان زمینه ظهورش آماده بشه، میاد. اما حواسمون باشه اگه کمکاری کردیم، زمینه ظهور امام زمان رو آماده نکردیم، خیلی ظهور عقب میافتاد. حاج قاسم گفت شهدا همه قبطه میخورن به اون جنگ و اون جنگ نابودی حکومت یهوده، نابودی حکومت یهود زمین ساز حکومت جهانی مهدویه. تو این شب جمعه کیا میخوان یار امام زمان بشن؟ 50 تا از اون 313 نفر زنان، 50 تا از اون 313 نفر امام زمان زنان، بقیهش مردان. میتونی یار امام زمان بشی؟ میتونی احمد علی نیری بشی؟ میتونی ابراهیم هادی بشی؟ میتونی به جایی برسی که وقتی امام زمان بهت نگاه میکنه بگه دمت گرم هستی؟ خدا حفظ کنه آقای قرائتی رو. میگفت یه روز تو حرم داشتم میرفتم، دیدم یه آقای جلومو گرفت، گفت آقای قرائتی، امام علی وقتی مالک رو نگاه میکرد هرچی داشت و نداشت همه غم و غصه هاش میرفت. حضرت امام حسین وقتی ابوالفضلش رو میدید دیگه هیچ غصه‌ای به دلش نمیمون. کاری کردی امام زمان اینجوری بهت نگاه کنه؟ ببخشید این حرفا از دهان من بزرگتره، اما خدا امام حسین که هر رو میپذیره قطعا ما رو هم میپذیره، اما باید انتخاب کنی، انتخاب کنی بین این که امام زمان رو میخوای یا نمیخوای، خدا رو میخوای یا نمیخوای، فقط دنیا رو میخوای یا نه آخرت هم میخوای. این انتخاب با توه، خدا آزادت گذاشته هر کاری میخوای بکن، اما حواست باشه. امام حسین وقتی راه افتاد به سمت کربلا یه صحبتی داره، میگه هر کس تو این راه همراه من شد پیروز میشه، اما هر کس همراه من شد روی پیروزی رو نمیبینه. همراه امام زمانمون بشیم. هر کی امروز میخواد همراه امام زمانش بشه، میخواد بدون کجا نشسته خوب گوش بده. یه قاتل بود توی زندون، ما قاتل نیستیم، تو زندون هم نیستیم. کجاییم؟ کنار مزیر شهید گمنام. کجاییم؟ تو مجلس حضرت زهرا. یه قاتل تو زندون دلش گرفت با کی حرف بزنم؟ درد و دلم رو به کی بگم؟ مشکلاتم رو کجا بگم؟ اشکو الیک فقد نبینا و غیبت ولینا، شکایت میکنم خدایا از تو که پیغمبرم نیست، امامم نیست، من شدم یتیم آل محمد. شیطان اومده همه جوره زمینم بزنه، آمده شیطان زمینگیرم کند با لشکرش. تا نیفتادم زپا اینجا به فریادم برس. اگه دینداری واقعا تو آخر زمان انقدر سخته، چقدر واسه دیندار بودنت زجه زدی؟ چقدر گریه کردی؟ چقدر التماس کردی؟ همه چیو ارزون به آدم نمیدن. تو دنیا رو بخوای به دست بیاری صبح تا شب، شب تا صبح باید بدوی تا دنیا رو بهت بدن. چجوری میخوای عاقبت به خیری رو ارزون بهت بدن؟ تو زندان یه قاتل دلش گرفت، چیکار کنم؟ با کی حرف بزنم؟ گشت تو کتاب خونه، یه کتاب پیدا کرد، سلام بر ابراهیم، شروع کرد کتابو خوندن. هر چی میخون بیشتر عاشق ابراهیم هادی میشون، هر چی بیشتر میخون گمشده ذهنشو تازه بیشتر پیدا میکرد. تازه فهمیده بود اون کسی که باید درد و دل کنه باهاش کیه. ابراهیم هادی یکی از همین بچه های گمنامیه که رفته و هنوز که هنوز معلوم نیست بدنش کجا خاکه. شاید همین شهید ابراهیم هادی باشه. شاید ابراهیم هادی کسیه که اون بنده خدا توی زندان باهاش رو کرد حرف زدن. ابراهیم زندگیم داره از دست میره، میشه کمکم کنی؟ میگه وقت دادگاه رسید، میخواستم برم دادگاه، تنها بودم، گفتم بذار ابراهیم رو با خودم ببرم، چیکار کنم چیکار نکنم. دوید رفت توی کتابخونه، کتابو برداشت، عکس ابراهیم هادی روی صفحه بود. میگه عکسو از روی صفحه کندم گذاشتم تو پیراهنم. رفیق شهید داری؟ عکس شهید همرامون هست، با شهیدا درد و دل میکنی. میگه ابراهیم رو برداشتم بردم با خودم تو دادگاه. همینجور دادگاه میگذشت و از ابراهیم خبری نبود. قاضی صحبت کرد، وکیلم صحبت کرد، وکیل مقتول صحبت کرد، اما هی میگفتم ابراهیم کجایی؟ تو مگه قرار نشد دستم رو بگیری؟ این مکالمه با صد آشنا نیست؟ گاهی اوقات نمیری در خونه خدا بگی خدا من هی میام صدات میزنم پخو کجایی؟ دستمو بگی. چقدر شب جمعه اومدم کنار شهید گمنام صدات زدم جوابمو نمیدی؟ میگه تو دادگاه همینجور داشتم میگفتم ابراهیم کجایی؟ دستمو بگیر. اما خبری از ابراهیم نبود. میگه یه وقتم حکم اعدامم صادر شد، باز خبری از ابراهیم نبود. اما غافل از این که همون لحظه ابراهیم داشت همراهی میکرد، اما غافل از این که همون لحظه که میگی خدا کجایی، خدا تو آغوشت گرفته، میگه بنده من یه لحظه صبر کن، تو به من اعتماد داشته باش، من دست تو بگیرم. بعد این دفعه میگه حکم اعدامم صادر شد، دیگه من از ابراهیم که خبری نیست، گفتم خودم دست به کار بشم. میگه دویدم جلوی خانواده مقتول زانو زدم، عکس رو در آوردم، گفتم میشه به حق این شهید منو ببخشید؟ مادر جان روزه روزه شماست، مجلس صاحبش شهید گمنام، شب شب جمعه است، اومدم بگم به حق این شهید میشه واسطه بشی؟ خدا منو ببخشه. فقط یه جمله گفتن خانواده مقتول. من اون سوال از خودمون میپرسم، خانواده مقتول برگشتن گفتن آیا واقعا به این شهید اعتقاد داری؟ به این شهید اعتقاد داری؟ اگه اعتقاد داری مطمئن باش دستتو میگیره. به این شهید اعتقاد داری؟ به مادر سادات حضرت زهرا اعتقاد داری؟ اون مادری که بچه ها هر کجا کارشون گیر میافتاد صداش میزدن دستشونو میگرفت؟ تو سختی ها ذکر لبشون یا زهرا بود، تو سختی ها امیدشون آرزوشون این بود میروم تا انتقام سیلی زهرا بگیرم. تا پای چوبه دار بردنش خانواده مقتول رضایت دادن. میگه رفتم جلو گفتم بابا شما جوره راضی نشدید، چه جوری راضی شدید از من بگذرید؟ خوب دقت کن. میگه برگشتن بهم گفتن همون شهیدی که به ما نشون دادی، عکسشو به ما نشون دادی، یعنی هنوز اسمشو نمیدونه شهید کیه، همون شهیدی که عکسشو به ما نشون دادی، همون شفاعتتو کرد، همون شفاعتتو کرد. امروز بین ماها قاتل که نیست، زندانی هم که نیست، تو مجلس حضرت زهرا کنار شهدا میخوام دست بذارم رو نقطه ضعف شهدا. نقطه ضعف شهدا اینه، بچه های تفحص میگفتن، میگفتن یه بدن شهیدی پیدا کردیم، رفتیم کنارش، هرچی خاک چیزی بود گشتیم، اما اثری از این شهید پیدا نشد. اسمش، رسمش چیه؟ میگه نشستم کنار شهید، گفتم شهید ما این همه تو بیابونا اومدیم دنبال شما میگردیم، نه این که بخوایم یه بدنی ببریم، نه، ما اومدیم دل یه مادر رو شاد کنیم، ما اومدیم دل یه پدر رو شاد کنیم، ما اومدیم دل یه خانواده رو شاد کنیم. 14,000 تا، نه یکی، نه 100 تا، نه 1,000 تا، 14,000 صلوات نذر شهید کرد. گفت تو رو خدا یه نشونی به من بده، میخوام واسه خانوادت خبر خوش ببرم. شهید گمنام مادرت کجاست؟ شهید گمنام پدرت کجاست؟ شهید گمنام خواهرت، برادرت امشب کجا داره بیقراری میکنه؟ اونا هر جایی هستن، امشب من میشم برادرت، امشب من میشم خواهرت، امشب من میشم پدرت، میشم مادرت. اما تو هم واسه من برادری کن، تو هم واسه من فرزندی کن، تو هم واسه من برادری کن. میگه هر چی گشتم نشون پیدا نشد، دست گذاشتم رو نقطه ضعفش، گفتم شهید بسد یه زیارت عاشورا میخونم، به هم بگو نشونه چیه، اسم چیه. میگه خبری نشد، بهش گفتم یه روزه مادرت حضرت زهرا میخونم، یه نشونی به هم بگه. تا اینو گشت، گفتم گشتم، پلاکش پیدا شد، شهید حسین سعیدی، شهید حسین سعیدی. اینا به اسم مادرشون حساسن، اینا تو زندگی به دو چیز حساسن، یک کربلا حسین، دو مدینه کوچه های بنی هاشم زهرا، میروم تا انتقام سیلی زهرا بگیرم. اگه امروز اینجا کنار بدن شهید گمنام تو مجلس حضرت زهرا دست خالی رفتیم بیرون، دست تقصیر خودمونه. گرگدا کاهل و بعد تقصیر صاحب خانه چیست؟ تقصیر صاحب خانه چیست؟ همینجا دلتو روانه کن کربلا. آخه امشب مادر سادات میره کربلا، سلام بدیم، بگیم شهید امشب بدونت به جای تو میشم زاده، امشب به جای تو روزه میخونم، امشب به جای تو گریه میکنم. تو هم امشب رفتی ظاهر امام حسین شدی، مقابل ارباب بی کفن قرار گرفتی. سلام من روسیا رو به ارباب بی کفن امام حسین برسون. رو به کربلا صدا بزنیم، السلام علیک یا ابا عبدالله و علی الارواح التي حلت بفنائك، عليك مني سلام الله ابدا ما بقيت، وبقي الليل والنهار ولا جعله الله اخر العهد مني لزيارتكم. صدامون برسیم کربلا، همه با غم زمزمه کنیم، السلام علیکم.